سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام‌افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 26 جون 2021 و 5 تیر 1400. امروز دنباله در واقع انتخابات اخیر در ایران 28 خرداد و پیامدهاش تا به امروز و البته بعدش میخوام بحثی رو باز بکنم که چه چیزی باعث شد که فردی به اسم در واقع سید ابراهیم رئیسی کشته به هر حال یکی از 4 نفر کمیته مرگ برای اعدام هزاران نفر در زندان ها کسایی که داشتن زندانشون رو می کشیدن و بدون محاکمه مجدد. چه شد از نظر تاریخی، چه شد که به اینجا رسیدیم؟ تا زمانی که در واقع پیش‌زمینه های تاریخی چنین چیزی رو، چنین اتفاقات تاریخی رو ندونیم، دچار سردرگمی، افسردگی و ناامیدی میشیم. به هیچ وجه به خودمون نباید اجازه بدیم دچار چنین در واقع عوارضی بشیم. در نتیجه باید آگاهیمون رو ببریم بالا. برای بالا بردن آگاهی باید تاریخ رو مطالعه بکنیم و به ویژه تاریخ کشور خودمون رو. لااقل من همیشه گفتم لزومی نداره به اصل حافظ و سعدی بریم که بعضی ها میرن و بعضی از اشعار ناامید کننده و بد رو میکشن بیرون و میگن آره ما فرهنگمون اینه، چیزای خوبشون رو بیرون نمیکشن و در نتیجه مثلا تخم ناامیدی میپاشن اینا. بعضی از نیروهای حتی ترقی خواه که به اصطلاح من به بعضی هاشون جواب دادم اینه که باید تاریخمون رو و نه تنها تاریخ کشورمون، بلکه در رابطه ما در چارچوب یک سیستم جهانی زندگی میکنیم. حالا امروز من یه نقل قول از پال سویزی میارم که ارتباط تنگاتنگ، در واقع ارتباط دیالکتیکی بین سیستم سرمایه‌داری جهانی و تاریخ کشورمون وجود داره و در اثر تأثیر متقابل این دوتا بر روی هم و بریج سرمایه‌داری جهانی چطور به روز امروز رسیدیم. این یه تاریخی داره. کوشش من اینه که یه مقدار این تاریخ ها رو باز بکنم. ابتدا منتها به نظر من باید رفت از امروز روز شروع میکنیم و بعد برمیگردیم به تاریخ. میدونم که 28 در واقع هفته گذشته جمعه، نه این جمعه، جمعه قبلش انتخابات بود و آمار رو که عزیزان برام فرستادن با دقت بیشتری من هفته گذشته یه مقدار آمار دادم. ما میدونیم که بیش از نیمی از اونهایی که واجد شرایط بودن، یعنی بیش از 30 میلیون از واجدین شرایط، شرکت نکردن در انتخابات. در واقع مطابق آمار خوبیش اینه که آمارهایی که بیرون داده شده توسط دولت، که دولت هم مسلماً موافق با آقای رئیسی و خامنه ای نیست و در نتیجه تا حدود زیادی در واقع قابل اطمینان هم. بنابراین 48.8% از مردم شرکت کردن، یعنی کمتر از نیمی، که از اینا 17.9 میلیونشون به ابراهیم رئیسی رای دادن. نفر دوم آراء باطل است که الان ما میدونیم روزنامه های اصلاح طلب روز نیست که راجع به این آراء باطله صحبت نکنن، که مهم هم هست. 3.8 میلیون آراء باطله داریم، یعنی اونایی که مجبور بودن به دلیل کسب و کارشون اداره تو جایی که کار میکنن برای اینکه در واقع شناسنامه‌شون مهر بخوره، بنابراین اومدن رأی دادن، منتها رأی سفید. نفر سوم محسن رضایی 3.4 میلیون، نفر چهارم آقای عبدالناصر همتی 2.4 میلیون که 8% حدود 8% از آرا را آورده و 1 میلیون هم به قاضی زاده هاشمی و 3 میلیون هم شرکت نکردن. منتها فقط اون نیست، فرزن در کردستان 37.4% رأی دادن، در سقز 29%، در تهران چطور؟ از مجموع 9,815,000 نفر واجدین شرایط 3 میلیون، یعنی در واقع معادل 34% رأی دادن. این در آستان تهرانه، در آستان تهرانه، در شهر تهران 26%، یعنی تعداد شرکت کنندگان در شهر تهران. ما میدونیم که این اواخر هم از نظر جنبش مردم هم از نظر موزه گیری ها شهر تهران حتی با خومش فرق میکنه، با بقیه استان تهران فرق میکنه. بنابراین شمار رای دهندگان در شهر تهران فقط 26% بوده. درست در انتخابات مجلس در 98 هم همین طور بود، یعنی تهران در حدود کمتر از 25 یا کمتر از 25% رای دادن. حالا باید ببینیم که به چه دلیل. اولا ببینیم که آقای رئیسی بعد از اون خب بسیار فعال بوده، مصاحبه مطبوعاتی مهمی در دوشنبه گذشته داشت که یک سلسله موضع‌گیری ها کرده که نشان دهنده اینه که در حقیقت سیاست هاش چه خواهد بود. در درجه اول در مورد برجام، در اینکه الان مسئله داغ روزه، هنوز که هنوزه، حالا صحبت خواهم کرد که برجام آقای روحانی که مغازه‌ای داره، آقای انتونی بلینکن و سخنگویان و یا به حساب مقامات وزارت خارجه امریکا که مغازه‌ای دارن، و بعدش هم آقای رئیسی که موازه ای داره. موازه ای رو که در مورد برجام مطرح کرد، یک، ما برجام رو میخواییم، ما موافق برجامیم، ما مذاکره کنندگان به مذاکراتشون در وین ادامه خواهند داد، و منتها برجام اون چیزیه که راجبش مذاکره شد، امضا شد در 2015 سال 94 و ما اونو میخواییم. یک. دو، در مورد مسئله موشکی، منطقه‌ای و حقوق بشر قابل مذاکره نیستم. تحریم ها همه باید برداشته بشن و راستی آزمایی باید بشه و تضمین داده بشه. اینا چیزاییه که ما میدونیم خود خامنه ای مطرح کرده و اینا چیزاییه که به نظر من کاملا برخطه. نظر خودم رو بگم، حالا تاریخچش رو عرض خواهم کرد و حالا عرض خواهم کرد که برای امریکا تقریبا غیر ممکنه اینا رو بپذیره، در حالی که آقای روحانی داره فشار میاره که ایران اینا رو بپذیره. حالا ببینیم در این پایه این مذاکرات و آینده به چه سویی خواهد رفت. برای اینکه این تفاوت در دیدگاه ها و نظرگاه ها راجع به این قضیه به نظر من قابل آشتی نیست. دور ششم تموم شده، به نتیجه نرسید، در حالی که آقای مورا که مال در واقع نمایندگی میکنه اروپایی ها رو گفت که آره مذاکرات دور ششم پایان کار خواهد بود و امضا خواهد شد، در حالی که ما میدونیم آقای عراقچی برگشته به تهران، حالا در خبر NBC امروز بود که داره برمیگرده ولی در خبرهای دیگه من ندیدم و بنابراین هنوز در تهرانه. حالا ببینیم آقای روحانی از خامنه‌ای چی میخواد که بره و امضا بکنه اون چیزایی که. بنابراین این از نظر برجام که در واقع آقای رئیسی مواضعش رو کاملا شسته و پاک و رفته به قول معروف بیان کرد، مواضعیه که در واقع مواضع حکومت و به نظر من موزه درستی. همینجا عزیزان عرض کنم چرا من میگم موزه ایران اگر بخواد وارد مذاکره بشه چرا این موزه درسته و نه موزه آقای روحانی و پشتش هم اصلاح طلبا و روزنامه اعتماد. همین امروز رو عزیزان نگاه بکنم که فرزن آقای کروبی و خانوادش نقش دارن درش، طرف روحانی هم. یعنی در واقع روحانی نظرش اینه که باید ما اوانس بدیم، باید تسلیم خواستهای امریکا بشیم. بنابراین این یک. دو، ما میدونیم در این مصاحبهش خب چند نکته رو، یکی مبارزه با فساده، یکی عبارت از اینه که پارتی بازی نباید بشه و سایر قضایا که خب هر کسی در ابتدای در موقعی که در واقع ابتدا انتخاب که میشن تمام این قولا رو میدن و باید ببینیم که واقعا به این قولا وفا خواهد کرد یا نه. من ابتدا میرم وارد برجام میشم که آقای روحانی چی میگه و آقای رئیسی چی میگه و بعدش اون وقت ما میرسیم به اینجا که ما میدونیم آقای رئیسی علاوه بر اون نطق مفصلی در مشهد داشت و بعدش هم نطق دیگری در مقبره امام خمینی داشت و مصاحبه حداقل یک یا دو تا مصاحبه دیگه که مواضعش رو در واقع روشن کرده. از اینجا میبینن که روحانی روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت چی گفته. از زبان رادیو بین المللی فرانسه که جز مثل دویچه وله که اینا دشمنان قسم خورده ایران هم، اینا هیچ فرقی دویچه وله و رادیو بین المللی فرانسه هیچ فرقی با ایران اینترنشنال و BBC و حتی از اونام شاید بدتر باشن و غیره و غیره. میگه عجله روحانی برای به نتیجه رساندن مذاکرات وین که میگه کار دولت بعدی را آسان‌تر خواهد کرد. روزنامه‌های اصلاح طلب و یا بعضی از اینا میگن که آره هم خامنه‌ای هم رئیسی میخوان بذارن که روحانی و عراقچی این سند رو به طور وطن فروشانه‌ای امضا بکنه که در نتیجه بعضی از تحریم‌ها برداشته بشه و گشایشی بشه و در نتیجه سودش رو رئیسی ببره. ببینیم سنسیس امکان پذیره. در حالی که 40 روز به آغاز کار دولت ابراهیم رئیسی باقی مانده، این رو من از رادیو بین المللی فرانسه، حسن روحانی گفت که دولت وظیفه خود را انجام داده و مذاکرات پیرامون احیای برجام و پایان تحریم‌ها را نیز عملاً به پایان رسانده و تنها کافی است که اختیارات کافی به مذاکره کنندگان ایرانی داده شود تا توافق نهایی و رفع تحریم‌ها به دست آید. روز دوم تیر در جلسه هیئت دولت گفت، روز چهارشنبه، اگر بخواهند کی بخواهد؟ سر خامنه ای رو میگه. اگر بخواهند همین امروز میتوانیم تحریم ها رو تمام کنیم. همین امروز دوم تیر برویم و همین الان اختیارات رو به دکتر عراقچی بدهیم، او هم به وین برود و در عرض چند روز توافق را نهایی کند و تحریم ها برداشته خواهد شد. تو جلسه دولت اینو گفته روز چهارشنبه. بعد خود رادیو بین المللی فرانسه، ظاهرا منظور روحانی این است که اتمام مذاکرات و تحریم فقط به چراغ سبز رهبری وابسته است و اگر خامنه ای اختیارات لازم را به مذاکره کنندگان بدهد کار تمام خواهد بود. روحانی گفت ما کارمان را انجام دادیم. یک سری پیچ و خم و گرفتاری های سیاسی دارد. که نمیخواهم الان وارد آن شوم. آدم شیاد اینو بهش میگن. فقط یه مقدار چیزهای پیچ و خم. دولت تا اینجا کار بزرگی انجام داده و کشور را در این 6 سال و نیم در این جنگ حفظ کرده. در ویان و به ملت ایران اعلام میکنه دولت جنگ را به پایان رسانده و به ویان کشانده و مسائل مهم را حل و فصل کرده است. برای اولین بار اصلا به این گفته هاش برای اولین بار در طول این 100 و خورده ای سال که نفت کش شده، ما کشور را بدون نفت اداره کردیم اما یک نفر نیامد به دولت بگوید خسته نباشید. عزیزم اگه روزنامه مشرق رو بخونم کلی بهش خسته نباشید گفتم. حالا ببینیم ایشون در عرض این سالها چطور ایران رو، امریکا رو اوورده به وین و کشور رو بدون نفت اداره کرده. من فقط بخشی از آنچه را که انجام داده در عرض همین سالها برای عزیزان میخونم و حالا در واقع به من ثابت شده که آنچه دولت روحانی و شخص خودش، حتی ظریف هم اینطور نیست، حتی بعضی دیگه از اعوان انصارش، شخص خودش و البته بسیاری از نزدیکترین یارانش مثل اسحاق جهانگیری و آخوندی و امثال هم، که اینا هدفشون این بوده که اقتصاد ایران رو از پا در بیارن تا مردم ایران رو تسلیم بکنن. در واقع شایعی از شک با این صحبتهایی که کرده که حالا ادامه خواهم داد، در مورد سایه از شک برای من باقی نمونده. ببینید من بخشی از مقاله‌ای رو که آقای سیامک طاهری در مجله دانش و امید نوشته برای عزیزان میخونم. که ببینید کارنامه این آدم چیه در عرض این سالها که اینطور میگه که برای اولین بار در تاریخ ما اقتصاد بدون نفت رو اداره کردیم. وزیر مسکن پیشین آقای روحانی ما میدونیم کیه. با افتخار میگوید آقای عباس آخوندی این میلیارد ها تومن رو از کجا آورده؟ ده ها و صد ها میلیارد تومن رو اینان دوروری های آقای روحانی. با افتخار میگوید که وزارتخانه تحت مدیریت ایشان حتی یک مسکن برای مردم نساخته است و در عوض زمین و امکانات فراوان به مسئولان کشور بخشیده است. مسئولان کشور یعنی چی؟ غیر از اعوان و انصارش. این ده ها و صد ها میلیارد تومان رو از کجا آورده؟ این یکی از وزراش. و در همان حال ایرانیان بزرگترین خریداران خانه در ترکیه هستند. اینا ایران فروش هم. و همزمان گفته می شود که 1.8 میلیون خانه خالی شناسایی شده. تمام اینا رو با مثلا این در نشریه زمان در 5 بهمن در حالی که کمر مستاجران در زیر بار کرایه خانه خم می شود و مهاجرت از تهران و شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و حتی روستاها گسترش می یابد و سخن از آن می رود که بیچیزان حتی به زندگی در گاوداری ها و مرغداری های متروکه رو آوردند، ایران بهشت دلالان معرفی می شود. دلالان چی ها؟ غیر از همین عباس آخوندی ها. ببینید وزرای صنایع معادنش چیا بودن؟ چند تا را عوض کرده تا خرخره چطور تو فسادم. همین اسحاق جهانگیری و اعوان انصارش برادر خودش وقتی 3 دهه هست که دولت ها کسی بودجه دارن، وقتی سخن از 159 هزار میلیارد کسی بودجه دولت آقای روحانی است، این از اقتصاد آنلاین گرفته شده و دولت برای تأمین هزینه های خود به فروش اموال مردم. ببینید خصوصی سازی هاشون چی بوده که در دستانش به امانت گذاشته شده است میپردازد و به قول آقای فرشاد مومنی به آینده فروشی مشغولم. همین آقای روحانی و دولتش وقتی نزدیک به 40% بیکاران فارغ التحصیلان کشور هستند، وقتی در تابستان 99 فقط 23,542,000 نفر در کشور شاغل بودند از خبر آنلاین و این گروه باید زندگی خود و 70% بعدی را 30% مشغول کارن، کمتر از 30% و باید زندگی نه تنها خودشون رو 70% دیگر رو تأمین بکنند. وقتی پایه پولی کشور در شهریور 99 به رقم 372 هزار میلیارد تومان رسیده، اقتصاد آنلاین، و وقتی در آبان 99 اعلام شد که انتشار اوراق بدهی یعنی اوراق قرضه به رشد 466% رسیده و در همون ماه اعلام می شود دولت 159 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد، وقتی سخن از آب رفتن طبقه متوسط است، در عرض همین 8 سال دولت این آدم و 70% سپرده های بانکی، 70% از سپرده های بانکی متعلق به 1% بالای جامعه است، و وقتی از آن سخن گفته می شود که بودجه 1400 بدهی بزرگی را برای دولت بعدی به جا می گذارد، اینا خسته نباشید میخواد. باید به خاطر اینا به آقای روحانی بگیم خسته نباشید به دولتش. وقتی شهریه های 18 میلیون تومانی تا جایی که من میدونم دبستان ها و دبیرستان هایی رو که هم آقای خاتمی هم حداد عادل درست کردن تا 38 میلیون تومان از بچه پول دارم میگیرم، یه الیت به وجود بیارن در ایران. 18 میلیون تومانی برای دانش آموزان نور چشمی تعیین می شود. وقتی حقوق و مزایای 70 میلیون تومانی برای ناظران شرعی واردات مرغ از ترکیه تعیین می شود، از روزنامه آفتاب یزد، چه نتیجه غیر از همون گفتار نخست که حوزه اقتصادی برای مردم از اولویت برخوردار است میتوان گرفت؟ در حالی که زندگی و معیشت مردم در وضعیت فلاکتباری است، دولت نئولیبرال آقای روحانی به تعریف و تمجید از خود مشغول است. او که در مناظره انتخاباتی قول داده بود تا هم چرخ زندگی مردم بچرخد و هم سمت فوش‌ها، امروز تنها با چرخیدن چرخ دولت بسنده کرده است. به چه قیمتی؟ به قیمت غارت از اموال مردم، بردنشون توی بورس سهام و ورشکست کردن میلیون ها انسان. حتی اگر این چرخیدن به قیمت له شدن اقشار بیچیز جامعه تمام شود که له کرده. نمونه عمل کرده ایشان، این یه نمونه، بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در مبنای ارزش واقعی روز تا پایان سال 1398 به 294405 میلیارد تومان رسیده. غارت از سوشال سکیوریتی، مثل کشور اربابش، در کشور اربابشون هم همینطوره. پولای سوشال سکیوریتی رو که مال مردم هست، که مردم مالیات پرداختن، متعلق به مردم هست، بیرون نکشن و خرجش میکنن. سخنگوی کمیسیون تأمین اجتماعی مجلس سخن از هر شبت که بدهی 270 هزار میلیاردی دولت به تأمین اجتماعی می کند. روزنامه خانه ملت: دولت روحانی بزرگترین خصوصی ساز تاریخ ایران است. بدتر از همه آن که درآمدهای حاصل از خصوصی سازی ها را نیز خرج دولت بیبندوبار خودش کرده، من سرمایه گذاری جدیدی. در واقع از این طریق ایشون میگه که باید احسنت بهش گفت، باید ازش تقدیر کرد، ولی یک هدف داشته: نابودی اقتصاد ایران برای از پا درآوردنش. حالا که مردم مقاومت کردن، تسلیم نشدن، ببینید چه تقدیری از مردم میکنه. اینه که ما هر شبت که بدون جنگ و بدون چیز کشور را نگه داشتیم و بدون نفت. پروژه های کلنگ خورده و انجام نشده و روی دست دولت تلمبار شده، کمر مردم زیر بار گرانی و تورم خم شده، هزینه درمان سر به فلک کشیده، کسی که میخواد وارد بیمارستان بشه باید 40 میلیون تومان اول بده اون دم در. همین چند روزه قیمت نان حدود 50% افزایش یافته و دولت حاضر نیست گندم روستاییان رو به همون قیمتی که از خارج خریداری می کند بخرد. وطن فروشی یعنی چه؟ از سوی دیگر سرمایه گذاران بورس هر وقت که بورس صعود می کند و سودهای بادآورده نصیب آنان می کند، سود متعلق به خودشان است. وقتی از دادن مالیات معافند و حتی از دادن مالیات معافند، که حالا مثلا در صحبتاش آقای رئیسی گفت که باید از اینا مالیات گرفت، عوضش تولید کنندگان باید مالیات سنجن بشت. حالا ببینیم ایشون هم فقط قول میده. و هر وقت که بورس سقوط میکند، دولت آقای روحانی ضرر آنان را متقبل میشوند، مثل مال باختگان که اونهایی رو که بانک های دوستشون در واقع بالا کشیدن و بعد دولت مجبور شد. بنابراین این در واقع وضعیت. دوباره من برمیگردم به برجام تا حالا ببینیم در انتیوار هر شبت که دیروز یا پریروز امریکا این ادعای ایران را که امریکا تحریم های بین المللی را برمی دارد رد می کند. روز چهارشنبه آقای محمود واعظی سخنگوی آقای روحانی ادعا کرد که امریکا تحریم های زمان اوباما روی نفت و کشتیرانی را برمی دارد. در همون روز در ساعات بعد دولت امریکا این ادعا را رد کرد. یکی از مقامات وزارت خارجه که اسمش خواست نشده گفت روی هیچ چیز توافق نشده. رئیس دفتر روحانی یعنی محمود واعظی میگوید موافقت شده است که تمام تحریم‌ها روی فروش نفت، کشتیرانی و بیمه برداشته شدن. طبق این موافقت نامه 1040 تحریم زمان ترامپ برداشته خواهد شد. حتی موافقت شد به این دقت بکنم، حتی موافقت شد که تحریم روی افراد و اطرافیان نزدیک رهبر نیز برداشته شدن، در حالی که همین مقام بلندپایه وزارت خارجه امریکا در گفتگو با رویتر پیشرفت در این زمینه ها را کم اهمیت دانست. او میگوید ضمن مذاکراتی به این پیچیدگی مذاکره کنندگان کوشش میکنن متنی تهیه بکنن که عراقچی مرتب میگه که ما روی این متن چقدر کار کردیم، یک لحظه بیکار نیستیم و توافق شده که در آن اصول کلی ذکر شده، اما تا زمانی که در مورد همه چیز توافق نشده ما یک چیز توافق نشده، تا زمانی که در مورد همه چیز آقای روحانی ما میدونیم همه چیز یعنی چه، غیر از همه چیز مسئله موشکیه، مسئله منطقیه، مسئله حقوق بشره و همینطور برجام 3 و 4 و 5 و همینجوری بگیر و برو، همه چیز. نمایندگان دیگر کشورهای شرکت کننده نیست نظر منفی داشتن، از جمله فرانسه که ما میدونیم از ابتداش دشمن قسم خورده ایران بوده، آقای لودریان ببینید، ولی این آقای فرانک ریستر معاون وزارت خارجه، ولی خود لودریان ببینید که نوازه همین دیروز با روز جمعه انتونی بلینکن اونجا بوده با هم دیگه، حالا خبرش رو برای عزیزان میخونم، به پارلمان فرانسه میگوید معاون وزارت خارجه فرانسه که زمان دارد از دست میرود. هر شبت که البته در خبرم هست امریکا و اسرائیل در مورد قرارداد اتمی همکاری کاملا نزدیک دارن. الان مامورین اسرائیل توی هم کافشون که هم وزارت خارجه هم کاملا دارن با جیک سالیوان آقای آنتونی بلینکن. دنبالش رو از رادیو فردا برای عزیزان میخونم. این مقام امریکایی اضافه کرد چیزی به نام ضمانت وجود ندارد. حتی حالا فرضاً بگیم یه نرمش قهرمانانه یه دیگه هم بکنه خامنه ای، آقای رئیسی هم یه نرمش قهرمانانه دیگه و یه جام زهر دیگه و بذاره این امضا بشه، 4 سال بعد که یه رئیس جمهور دیگه اومد چی؟ به اینا میشه اطمینان کرد؟ چیزی به نام ضمانت وجود ندارد و ایران این را میداند. بازگشت به برجام، ادامه میدهم این مقام، بازگشت برجام اگر امضا حتی بشه یک پایان نیست بلکه آغاز راه است. در مورد حقوق بشر ازش میپرسم، میگه هیچ موضوعی از قلم نخواهد افتاد. راجبه ری با اشاره به این که پیشرفت‌هایی در این زمینه به دست آمده گفت نمیخواهد این مقام وزارت خارجه امریکاست. گفت نمیخواهد درباره میزان پیشرفت این مذاکرات صحبت کند و امید واهی به خانواده هایی بدهد که تا به امروز به اندازه کافی زجر کشیده اند. آدم موقعی که من اینو خوندم، این مقام وزارت امور خارجه امریکا میدونه که خانواده های ایران دارن زجر میکشن، مثل خانواده های عراقی که وزیر خارجه امریکا ما میدونیم اون خانم حالا اسم شیرفه، اگه بچه های اگه 500,000 طفل عراقی مردن کاملا ارزش داره، کاملا. خانواده های ایرانی هم همینطور زجر بکشن، اینا لذت میبرن. ولی عزیزان دقت بکنن که میگه من نمیخوام امید واهی به این خانواده های ایرانی که در اثر تحریم های ما دارن زجر میکشن، من بهشون امید واهی بدم. وقت آقای روحانی چطور؟ آقای محمود واعظی چطور؟ آیا امید واهی نمیدن؟ یعنی در واقع این مقام وزارت خارجه امریکا به اندازه این سرسوزن انسانیت رو داره که امید واهی به خانواده های زجر دیده ایرانی نده. محمود واعظی و حسن فریدون ملقب به روحانی این یک ذره انسانیت و شرافت انسانی رو هم نداره و میاد امید واهی میده. و به همین ترتیب روزنامه های اصلاح طلب همین یک ذره شرافت و انسانیت رو که این مقام وزارت خارجه امریکا داره ندارن. حالا من نمیخوام وارد تاریخش بشم که چرا رئیسی میاد آیت الله قتل عام میاد رئیس جمهور ایران بشه، ولی همینا رو، همین چیزهای کوتاه مدت رو در نظر بگیرید. روحانی یک حجت الاسلام قتل عامه. به عزیزان گفتم سالها قبل از اینکه این کشتار جنایتکارانه توی زندانهای تهران و شهرستان ها صورت بگیره در سال 88، در مجلس اول یا دوم همین روحانی که اون موقع جوان بود گفت که باید چوبه های دار رو بیاریم توی دانشگاه برپا بکنیم. یعنی هم آیت الله قتل عامه، ضد بشره و هم سرسپرده اجنبیه. داستان اینه. وقت ما تعجب بکنیم که یه آدم مثل رئیسی بیاد رئیس جمهور ایران بشه. داستان اینا اینه که ولی اینا زمینه های تاریخی فوق العاده دراز مدت تری داره که من دلم میخواد یه مقدار وارد پیش زمینه های اینا بشم و این بحث رو من با یه نقل قول از پال سویزی میخوام آغاز بکنم. این صحبت رو پال سویزی 50 سال پیش در یه کتابی داره، Modern Capitalism، سرمایه‌داری نوین، که 1971 اینو نوشته. تا زمانی که ما تاریخ سرمایه‌داری جهان جهانی رو و اینه که چه بسر کشور ما رفته ندونیم، نمیتونیم چرا رئیسی یا آدمی مثل رئیسی و تمام اینایی که در خارج نشستن ببینید چه جیغ و فریادهایی میکشن. به هر حال یک سرمایه‌داری به عنوان نظام جهانی از اواخر قرن 15 و اوائل قرن 16، یعنی زمانی آغاز می شود که اروپاییان با دست یافتن به مهارت در کشتیرانی اقیانوس پیما و یا کشتیرانی های دوردست که در واقع فنونش از چینی ها یاد گرفتن، هم ساختن کشتی های بزرگ. فرزان من اینجا بالا توی سایت تلگرام هم عکس کشتی حسرت چیز رو که قسم امریکا رو در واقع تشخیص در انداختم و عکس کشتی های رساس چینی رو 20 برابر 30 برابر قدرتمندتر بودم از کشتی کریستوف کولوم. از چینی ها یاد گرفتم، از قطنما رو از چین یاد گرفتم، تمام از چینی ها. باروت رو و اسلحه گرم رو که در واقع باروت رو چینی ها کشف کردن، ازش به عنوان اسلحه گرم استفاده نکردن و اینا استفاده کردن. بنابراین و از گوشه کوچک جهان اون روز به راه افتاده و به پرچه زدن در دریاهای هفتگانه پرداختن و به تسخیر دیگر سرزمین ها به تقابل آنها و تجارت دست زدن. چرا به دریا، در واقع به دریاها؟ ما میدونیم که هم عثمانی اومد راه ابریشم رو بست، هم در واقع اروپا در اون زمان قرن 14 و 15 از شرق به مراتب عقب افتاده تر بود. یعنی چین و هند در مجموع 75% از تمام تولیدات جهان رو تولید می کردن و اینا می باید طلا و نقره می آوردن که جنس بخرن از چین و از هند در اون زمان. و بعدش ما می دونیم اروپا در خلاف شرق همیشه از یک مشت دوک نشین که اینا دائم در حال جنگ بودن با هم، یعنی روحیه جنگی داشتن و احتیاج به اسلحه داشتن، احتیاج به خشونت داشتن. در هند و یا در چین احتیاج به این نداشتن، برای اینکه تمدن فوق‌العاده پیشرفته‌ای برای اون زمان داشتن. بنابراین این منتها چند تا عامل دیگه که اخیراً اینا واقعا تاریخش بیرون اومده که فرزن تا اون سیاه که در قرن 14 اتفاق افتاد چه اثراتی داشته در این که یک دفعه در اروپا یک جهش صورت بگیره. و جالب اینه که چطور اروپای غربی این حرکت و این جنبش در اروپای غربی اتفاق میفته و نه در اروپای شرقی. و این خیلی جالبه که ما میدونیم این تاون در قرن 14 که ابن خلدون راجبش تو کتابش توی المقدمه راجب ازش اسم میبره، نزدیک به یک سوم تا نیمی از جمعیت اروپا را از بین میبره. این تا اون در نتیجه نیروی کار در بداخل میشه. اونایی که جان سالم به در میبرن چون تعدادشون کمه، درخواست اضافه دستمزد و خلاصه توقعاتشون بالا میره و شروع به جنبش میکنن. در غرب این جنبش ها رو نمیتونن سرکوب بکنن، در حالی که در شرق به دلیل در واقع استبداد تزاری و تا حدی هم استبداد امپراتوری اتریش مجار سرکوب میشن، کارگرها سرکوب میشن و مجبورن در واقع تن به تسلیم بدن، در حالی که در غرب کارگرها با این جنبشی که میکنن سطح مزد و مزایا و زندگیشون در واقع بالاتر میره. و این یکی از اون عواملیه که اروپای غربی در حقیقت پیشی میگیره، نه تنها از بقیه دنیا بلکه حتی از اروپای شرقی اینا. و بعد شما بدونید با این کشتی ها موقعی که کریستوف کلمب میره و در واقع امریکا رو تسخیر میکنن، البته بعدش ما میدونیم هم امریکای جنوبی رو هم امریکای مرکزی رو و بعد هم امریکای شمالی رو، و شروع میکنن به غارت و چپاولش. اینا رو فرضاً تا حدی مارکس در حساب اواخر جلد اول کاپیتالش توضیح میده که چطور میلیون ها از این بومیان در فرضاً در همین شهر در همین کشور پرو در معادن نقره استخوناشون فقط میمونه و تمام طلاها و نقره های اینا رو میارن به اروپا خروارها. از این نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که این موقعی که مقدار پول بره بالا، بعد اینکه پول در اون زمان که کاغذی نبوده فلزی بوده، طلا و نقره، در نتیجه نقدینگی که میره بالا تورم به وجود میاره، تورم که بره بالا مزد کارگرها به همون اندازه میاد پایین و به نفع سرمایه داراست، و در نتیجه خود این مقدمه این میشه برای انقلاب صنعتی در اروپا. میخواستم عواملی رو که چطور میشه که اروپا به قول سوئیسی به دریا میزنه و بعدش از کشورهای دیگه جهان چرا جلو میفته و نتیجهش این میشه که یک انقلاب صنعتی عظیم واقعا در اروپا اتفاق میفته که دستاوردهای فوق‌العاده مهمی داشته که ما باید ازشون تقدیر بکنیم و حتی مارکس هم ازشون تقدیر میکنه. حالا ولی بعدن که بر سر بشریت میاره اونا چیزایی که حالا باید صحبتشو بکنیم. بنابراین به تشکیل دیگر سرزمین ها و چپاول اونها دست میزنن. بعدش عزیزان ببینن نه تنها در حقیقت هند غربی بهش میگفتن که در حقیقت قاره چیز باشه، قاره امریکا باشه، هند شرقی رو اینا چه کار کردن؟ انگلیس موقعی که برش مسلط بشه در یکی از شماره های اخیر که یکی از نویسندگان و متفکرین بزرگ هند میگه که از سال 1700 و فرضاً 20 تا قرن 20 نزدیک به 10 تریلیون دلار انگلیس فقط خون میمکه از هند. مقالش هست و بسیار دانشمندای هندی اینا رو محاسبه کردن، خون هند رو میمکه. از آن هنگام تا به اکنون سرمایه‌داری از دو بخش یا دو مؤلفه تشکیل میشه. بعد از اینکه اینا این چپاول ها رو به دریاها میزنن، کشورهای دیگر رو تسخیر میکنن، غارت میکنن، همه رو میارن به اروپا، انقلاب صنعتی صورت میگیره از اواخر قرن 18. اینا تمام مقدمه داره که دوران چند صد ساله مرکانتیلیسم رو پشت سر میذارن که در واقع در اون دوره است که مقدمات این انقلاب صنعتی صورت میگیره، در اینکه همه چی رو انحصاری میکنن، انحصار غله، انحصار کشتیرانی و غیره و غیره، برای اینکه بتونن هر چه بیشتر طلا جذب بکنن و جنس ساخته شده صادر بکنن. بنابراین جهان از اون موقع به دو بخش تقسیم میشه که بخش پیشرفته به طور سیستماتیک جهان رو به دو بخش تقسیم میکنه که یک بخش باید صنعتی بشه و بخش دیگه جهان باید مواد خام رو و بازارها رو براشون تأمین بکنه. از یک سو شما رو کوچکی کشورهای غالب و استثمارگر و از سوی دیگر شما رو بسیار بزرگتری از کشورهای زیر سیطره و استثمار کننده، این دو چه رابطه دیالکتیکی با هم دارن؟ من برای عزیزان مثالی آوردم هفته گذشته از قول هوان کول، استاد دانشگاه میشیگان، که منطقه رو مثل کف دستش میشناسه. توی این مقالش نوشته بود چه کسی رئیسی رو بر سر کار آورد یا کمک به قدرت گیری رئیسی کرد؟ دونالد ترامپ. ای باعث اضافه میکرد چه کسی کمر روحانی رو و کمر اصلاح طلبا رو شکن؟ دونالد ترامپ. ولی فقط دونالد ترامپ؟ ابدا. آقای باراک اوباما قبلش و آقای جو بایدن که الان با این صحبتهایی دیگه کردم، به صحبتهایی که آقای تونی بلینکن و سایر اعوان انصار اشتغال میکنن، کمر اینا رو بازم خردتر و خردتر و خردتر میکنه. اینا کوتانیا، اینا برجام رو امضا میکنن اونطوری که خامنه ای و جالبه موقعی که روحانی این صحبت ها رو کرد که آره باید بذارن، این فقط یه مقدار چیزهای پیچیدگی های کوچکیست که اگر خامنه ای اجازه بدهد به عراقچی برود در وین، روز بعدش تهران چه نوشت؟ نوشت آقای روحانی این یکی فروشی نیست، این یکی فروشی نیست، کاملا درسته، مملکت فروشی نیست آقای روحانی. حالا ببینید این دو بخش چطور به طور جدایی ناپذیری روی هم اثر میذارن، این دو به طور پایدار و جدایی ناپذیری ارتباط و پیوند با هم دارن، پیوند دیالکتیکی، و هر چیز در هر یک از آنها اتفاق میفتد نمیتواند جدا و مجرد از دیگری و از کل سیستم در نظر گرفته شود. موقعی که یه ذره کاف سفید عطسه بکنه، آقای روحانی تب میکنه. ارتباط دیالکتیکیه کاف سفید با پاستور. لازم به تأکید است که این واقعیت همون اندازه که در مورد مرحله مرکانتیلیسم صادق است، در مورد سرمایه‌داری مدرن یعنی نیمه دوم قرن بیست نیز صادق است. پس از جنگ دوم جهانی به طور فزاینده‌ای آشکار و عیان شده که تضاد بنیانی سیستم در این دوره تاریخی و نه در بخش پیشرفته سیستم بلکه میان بخش پیشرفته و بخش عقب مانده سیستمه. تضاد واقعی در سطح جهانی تضاد بین امپریالیست کشورهای جهان سومه. تا زمانی که اینو در نیابیم نمیتونیم بفهمیم که در ایران چی داره میگذره، که چطور امپریالیست میخواد به طور سیستماتیک کشور ما رو از پا در بیاره و نوکرها و سرسپرده‌هاش در ایران دارن کمک بهش میکنن، در حالی که مردم ایران مقاومت خواهند کرد. بنابراین ایناست که باید در نظر داشته باشیم که چرا اینا حالا نظر خودم رو عرض بکنم که من و مردم ایران دلشون میخواد که برجام امضا بشه، نه برجامی که انتونی بلینکن میخواد، برجامی که مردم ایران میخواد. دوباره برگردم، خامنه ای بارها با بارها من گفتم که در سال 88 و قبلش، حتی سال 84، با طرفداری از یه موجود پلیدی مثل احمدی نژاد ضربه کاری به خودش وارد کرد و بعدا متوجه شد. حالا دیگه برش از حرام وشم شد که احمدی نژاد کیه، و دوران 8 ساله احمدی نژاد فاجعه عظیمی برای کشور ما بوده. به همین دلیل مجبور شد خامنه ای نرمش قهرمانانه بکنه، در اینکه متوجه شد که چیکار کرده و در نتیجه بارها با بارها صحبت کردم، باز هم یک انتخابات مهندسی شده ای را انداختم با کمک اصلاح طلبا، با کمک آقای خاتمی عارف رو کنار گذاشتم و گذاشتن آقای روحانی بیاد بر سر کار و آقای ظریف رو فرستادم به ژنو و همینطور که گفتم انقدر دور این دریاچه قدم زدن که بالا و پایینشون، یعنی در واقع هم حلقشون و هم شفشاشون پاره شد و بالاخره این امضا شد، بخشی از تحریم ها برداشته شد و نه همه، و به به و چه چه و جشن و پایکوبی در خیابان‌های تهران. بعدش چی شد؟ اوباما تحریم ها رو برداشت؟ آقای روحانی اوباما تحریم ها رو برداشت؟ بر نداشت، گفت که من برداشتم، یه مقدارم چند تا شرکت اومدن ما میدونیم، به همین آقای زنگنه وطن فروش ما میدونیم که بر سر چینی ها آورد بیرونشون کرد، با اینکه 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده بودن در صنایع نفت بیرونشون کرد. من نوکری امریکا رو پذیرفت. بعدش آقای اوباما چی گفت به این شرکت رو؟ که برید جرأت دارید؟ آیا گذاشتم پولای ایران برگردن؟ بنابراین اوباما هم بر نداشت، منتها دونالد ترامپ برنامه دیگه ای داشت، در اینکه سرسپردگیش به آقای عرشبت ادلسون اربابش و آقای نتانیاهو این بود که به طور کلی ایران رو باید به طور کامل از پا در بیاره، در حالی که حداقل اوباما میخواست که طرفدارای امریکا، یعنی همین روحانی، همین اصلاح طلبا به قدرت برسن، که برنامه کاملا در واقع هوشیارانه ای بود. یکی دیگه از چیزایی که اینا نمیفهمن اینه که سیاست خارجی امریکا در دست صهیونیست‌هاست. مگه اینا میذارن برنامه شون هنوز همونه که عبارت از پا در آوردن 7 کشور و از جمله ایرانه؟ سرسپرده های امریکا ده هم در ایران ده هم در خارج اینو متوجه نیستن، دولت اربابشون رو نمیشناسن که چقدر احمق و عقب افتاده است. برای اینکه فرجان من بارها و بارها پیشنهاد کردم که در ایران یه هیئت تشکیل بشه، در واقع 2 نفر رهبران فکری اصلاح طلبا و روحانی، یعنی از نظر سیاسی آقای صادق زیبا کلام و از نظر اقتصادی موسی قلی نژاد، برای اینکه رهبران فکریشون اینا، و بعدش 2 نفر هم معاونینشون، یکی آقای عباس عبدی، یکی هم ابراهیم اصغرزاده، به عنوان اعضای علالبدل این کمیته فرزند سید مصطفی تاجزاده و سعید حجاریان یه هیئت تشکیل بدن، هیئت عزاداران کاخ سفید. اینا خب تحریم که نشدن و کاملا بهشون ویزا میدن، بیان به کاخ سفید، اول ستونهای کاخ سفید رو ببوسن، بعد دقل باب بکنن و بیان به آقای بایدن بگن بابا تحریما رو بردار و اون وقت ببین که چطور به جای رئیسی حتی همتی اونا رو چیز کردن؟ همتی رای می آورد، همتی رای می آورد، ولی امریکا راضی میشه که تحریما رو برداره، در حالی که با تحریمای برداشتن تحریما برای امریکا فقط یه امضاست، بهایی نباید بپردازه، عوضش ایران باید تمام سیستمایی رو اصلا کارایی رو که تا الان کرده با میلیاردها دلار سمت فوشای نوع 6 و 5 و فلان اینا رو باید برداره، فوردو رو تعطیل بکنه، تمام اینایی رو که همین در عرض یک سال یک سال و نیم، در حالی که امریکا هیچ، ولی امریکا حاضر این کار رو بکنه؟ حاضر نیست. چرا؟ برای اینکه هنوز اگر اینا رو برداره طرفداراش میتونن به قدرت برسن، ولی هدفش نابودی ایرانه. کاش فرزن میذاش همین اصلاح طلبا و همین روحانینا مطابق با به اصلاح چیز همین هیئت عزاداران کاخ سفید بیان التماس بکنن. خوب ببینید همین روزنامه های اصلاح طلب خوبه چه پیغمبری از بایدن بسازن، آیا سیاست هاش دنباله همون سیاست ها نیست؟ آیا یه صهیونیست نیست؟ آیا همینا کابینه چه کابینه صهیونیستیه؟ والا صحبت خواهم کرد که همین صهیونیست ها حاضرن که Samson's Action یعنی تمام این ساختمون رو مثل سمسون و دلیل عزیزان فیلمش رو تمام این ساختمون رو پایین بکشن به خاطر سلطه صهیونیسم بر تمام خاورمیانه و تسلط بلا منازع امریکا بر کل جهان. یه چیز غیر ممکنیه، ولی از این سیاست ها دست بر نداشتن. من یه مثال برای عزیزان بزنم که اینا از نظر سیاست خارجی تو چه باقی هم و علت این که الان هم روحانی و دولتش این طور به دست و پا افتادن و دیگه علنا داره طوری وطن فروشی میکنه که روزنامه تهران خود حسین شریعت مداری جوابش داده این بار مملکت فروشی نیست، آشکارا دیگه اومده تو میدون. این برمیگرده به 6 سال پیش، حرف رو میکشه برای عزیزان بگم که چه اتفاقی در عرض این 6 سال افتاده که اولا اصلاح طلبا به این روز افتادن که من اگه فرصت باشه صحبت بکنم که چه فکری راجع به اینا میکردم. اینا کسایی بودن که با میرحسین موسوی در موقع نخست وزیری همکاری میکردم، جز خط امامیا بودم، همونایی هم که به سفارت حمله کردن و مثلا بخش رادیکال سیستم بودن و میخواستن به اصطلاح کلی کارا بکنن و طرفدار مستضعفین. ولی 30 سال پیش اتفاقاتی در سطح جهانی افتاد و ببینید حالا اون چیزی در سطح جهانی به قول پاوشویزی در سطح جهانی اتفاق افتاده چه اثراتی رو ایران گذاشته. ارتباط دیالکتیکی این دوتا رو عزیزان دقت بکنن. 3 سال پیش زمانی بود که شوروی از هم فرو پاشیده بود، خودش من اینجا بودم و من میدونم که اینا چه رقص و پایکوبی میکردن. آقای فرانسیس فوکویاما میدونید هم مقاله نوشت و هم کتاب نوشت، پایان تاریخ رو اعلام کرد و من اسم بردم که در روزنامه و مجلاتی مثل ویکلی استاندارد آدم هایی مثل نورمن پادهارس، چارلز کراوتهامر، آقای بیل کریستور، آقای مکس بوت چه مقالاتی می نوشتن که علناً اعلام کردن ما یک امپراتوری هستیم و حقمونه که باید در کل جهان تسلط داشته باشیم. حقمونه. و شما روزنامه نگارا بعضی هاشون هم مصاحبه کردن که شما رفتید به عراق، رفتید به افغانستان و غیره و غیره، اینا چه عواقبی داره؟ با تمسخر بهشون میگفتن شما ببین روزنامه هاتون به ما تاریخ رو میسازیم، شما مثل دنبالی جرت و خاک ما برید مقاله بنویسید، ما تاریخ رو مینویسیم. یه همچنین وضعیتی داشت شوروی که از هم فرو پاشید، عواقب و پیامدهاش عظیم بوده. حالا بگذاریم که چطور چپ ها گروه گروه بریدن. چپ های ایرانی ما میدونیم چطور ارباب عوض کردن و همین هایی که الان در خارج یه حزب درست کردن، حزب چپ و امثال هم. ولی این در سطح جهانی اتفاق افتاد. ما فکر نکنیم همین انتونیو نگری چپ بریده ای که کتاب امپایر رو نوشته نتیجه چیه؟ حتی بعضی ها دیگه شون مثل همین دیوید هاروی، مثل لیو پنج، مثل انتونیو عریقی، اینا همشون تبدیل به چپهای امریکایی شدن. برای تو گفتن تاریخ تمامه و امریکا واقعا میتونه. در ایران چه اتفاقی افتاد؟ همین خط امامی ها، در اینکه اگه ما به رگ و ریشه های اصلاح طلب بخواییم پی ببریم، باید ببینیم در همون سال 1990 که در واقع دهه 1370 خودمون باشه، بعد از درگذشت خمینی و روی کار اومدنه هاشمی رفسنجانی، چه اتفاقاتی در ایران افتاده. دوره عظمت هاشمی رفسنجانی در اون زمان بود و بهبه و چهته همین جناح هاشمی رفسنجانی که اینا یک دفعه به اصطلاح تغییر عقیده دادن. خود هاشمی رفسنجانی رو بارها گفتم، از بند یک اوین با سواک CIA کنار اومد و مصمم بود که در حقیقت سیاست های امریکا رو در ایران پیاده بکنه. منتها از کی اصلاح طلبا بهش پیوستن؟ زمانی که شوروی از هم فرو میکاشه و در سطح جهانی در حقیقت یک گردش به راست عظیم صورت میگیره. در اون زمانی که کتاب‌ها، صدها کتاب از دستراستی‌ترین نظریه پردازان امریکایی در ایران ترجمه و چاپ میشه و در همون به اصطلاح مطالعات استراتژیک که هاشمی رفسنجانی تشکیل میده این آقایان جمع میشن. عزیزان، من اگر این زمانیه که افراد مثل اکبر گنجی، آدم فوق‌العاده باهوش، در واقع جز معدود کسایی بود که در برابر بعدم در برابر هاشمی رفسنجانی ایستاد، ولی از جان باید منیفست جمهوری خواهیش رو بخونم. من جواب مفصلی به این مقالش دادم، به این منیفست جمهوری خواهیش دادم که دیروز اتفاقا رفتم دوباره خوندمش و به عزیزان پیشنهاد میکنم توی بخش مقالات mmohit.org جوابی که من به منیفست جمهوری خواهش دادم مقاله مفصلیه، تقریبا یه جزوه است. با شجاعت هرچه تمامتر در برابر خمینی، در برابر خود خمینی میگیشته و میگه باید یه حکومت سکولار به وجود بیاریم و این بخش از مقاله شما چه تجلیلی از اکبر گنجی میکنم. ولی این مانیفستش یه بخش دوم داره. بخش دومش اون وقت صحبت از این میکنه که ایران باید در واقع نظرات میلتون فریدمن و کارل پوپر، مکس وبر، فردریک فون هایک و اینا رو یعنی اگر اینا کنار برن همین اعوان و انصار خمینی و به اصلاح بخش ارتجاعی، چه چیزی باید به جاش بیاد؟ سیاست های بانک جهانی و صندوق و مکتب شیکاگو اصلا دارن در... یعنی در واقع در از اون زمانه که این سیاست ها در واقع تسلط کامل هم در سطح جهانی پیدا میکنه و هم چه اثری روی همین جوانای که من ازشون به عنوان عرض شود که به عنوان اینایی که نمایندگی میکنن یه جناح ترقیخواه رو در برابر جناح خمینی و به اصطلاح ارتجاعیون، اینا تحت تأثیر در واقع سیاست های نئولیبرال اون زمان و اینه که امریکا در واقع پایان تاریخ رو اعلام کرده، امریکا میتونه بر تمام به اصطلاح این بر تمام جهان تسلط پیدا بکنه و سیاست هاش هم موفق بوده و تمام است. سوسیالیسم تمام است، این فقط یه خواب و خیال بوده سوسیالیسم. و بعد از این تا الی نهای سیاست های سرمایه‌داری تسلط بر جهان خواهد داشت. بنابراین اینا در واقع یک تاریخی داره که باید ما این تاریخ رو بخونیم تا ببینیم از اون موقع به بعد چه اتفاقاتی افتاده. خب بنابراین هاشمی رفسنجانی در واقع میاد و این سیاست ها رو با قدرت هرچه تمامتر تعدیل ساختاری رو شروع میکنه به پیاده کردن. جامعه مقدار باز میشه، عزیزان به یاد بیارن، هر شبت که مجلاتی مثل ایران فردا مال زندگیات چیز بیرون میاد، جامعه سالم بیرون میاد، کیان بیرون میاد، هر شبت که به خلاصه هم جامعه مقدار باز میشه ولی از طرف دیگه دروازه های کشور به روی کالاهای خارجی هم باز میشه. مردم به مصرفگرایی در واقع تشویق میشن. در این زمانه که دکتر ابراهیم رزاقی اون سلسله مقالات معروفش رو می‌نویسه، خطاب به هاشمی رفسنجانی بعد از جنگ دوم جهان، بعد از جنگ ایران و عراق، بهش میگه از حالا به بعد ما میتونیم چطور از این مرحله و از صنایع نفت که ما مقدار زیادی پیشرفت کردیم شروع بکنیم تا به کجا برسیم، منتها باید روی تولیدات داخلیمون تکیه بکنیم و نه خارج، نه روی پول نفت، تولید داخلی. تمام اینا رو مو به مو دکتر ابراهیم رزاقی توضیح میده، در حالی که هاشمی رفسنجانی دقیقا عکس اون رفتار میکنه. عزیزان میدونن بارها با بارها من گفتم این چهار تا مقاله رو که در اطلاعات سیاسی اقتصادی دکتر ابراهیم رزاقی همون 1370 شد که 67-68 بوده که اینا رو چاپ کرد و توضیح میده که سیستم جهانی چطور عمل میکنه، چه بر سر ما آورده و ما حالا چه کار باید بکنیم. و هاشمی رفسنجانی دقیقا عکس اون عمل کرد و بعدا همین آقایون اصلاح طلب که گفتم با فروپاشی شوروی و برتری امریکا و اعلام پایان تاریخ چطور همشون اومدن و دوروبره، یعنی در واقع تغییر ماهیت دادن، فقط چپ ها نبودن که بریدن، بلکه همین اصلاح طلب ها که قبلا خط امامی ها بودن اینا هم بریدن. اثرات در واقع چیست؟ ایناست، اثراتی که در سطح جهانی اتفاق افتاد. منتها ببینیم از اون موقع به بعد در سطح جهانی چه اتفاقی افتاده و حالا چه بر سر اصلاح طلب ها خواهد رفت. رابطه دیالکتیکیه آنچه که در امریکا میگذره و آنچه در ایران میگذره. امریکا یه دفعه به اصلاح این ایده بهش در واقع به این ایده رسید که میتونه بر تمام جهان تسلط پیدا بکنه. خیلی ها میگن سرمایه‌داری خیلی باهوش، خردگراست، آقای مکسبه رو اینا، نمیدونه که در جزئیات باهوش، خردگراست، ولی مردشور کل قیافش رو ببره. چش عبروش درست و درست خوبه، قیافش چی؟ خب نتیجه این شد که برای تسلط بر کل جهان باید چند کشور که حالا یا طرفدار شوروی بودن یا سرکشن، این رو بهش میگن روگ، کشورهای روگ باید از پیش پا برداشته بشه. همین هست که هفت کشوری هستن که صحبت کردن. بنابراین با وجود اینکه اسامه بن لادن رو پاکستان و یا خود افغانستان میخواستن تحمیل بدن، هدف امریکا چیز دیگه ای بود، به افغانستان حمله کردن. چند سال از اون زمان گذشته؟ 20 سال. الان آقای اشرف غنی و آقای عبدالله عبدالله تو اخبار، تو همین اخبار نشون داد، تو کاخ سفید اومدن التماس که بابا انقدر سریع بیرون نرو. امریکا شکست خورده، شکست خورده، و در مزید بعد از 20 سال باید دم بشو بذاره رو کولش و بیرون بره. عراق چطور؟ این جنایت عظیمی که کردن، این کشور رو با خاک یکسان کردن، 1 میلیون انسان رو کشتن، دیگه هم چند صد هزار نفر، و 10 میلیون رو بی خانمان کردن، کشور رو تبدیل به یک کشور فرومانده، failed state. هم در افغانستان و هم در عراق گیر کردن از سال 2001 به بعد، و مطابق آماری که جوزف استیگلیتز و دانشگاه براون بیرون دادن، 3 تا 4 تریلیون دلار خرج کردن در این فاصله در سطح جهانی که اتفاقی افتاد. چین همین 3 تا 4 تریلیون دلار رو صرف ساختن زیرساختاش کرد، و بین 2001 که وارد سازمان تجارت جهانی شد تا 2010 که امریکا مجبور شد در زمان اوباما از عراق بیرون بره، از اقتصاد 5 یا 6 به اقتصاد 2 تبدیل شد. در امریکای لاتین چه اتفاقاتی افتاد؟ اوگو چاوز در ونزوئلا، لولا دا سیلوا در برزیل، رافائل کوریا در اکوادور، نستور کریستین کرچنر در آرژانتین، موهیتا در اوروگوئه، زلایا در هندوراس، فرناندو لوگو در پاراگوئه، برتران اریستید در هایتی، اینا روی کار اومدن. که بعدم البته آقای اوباما که اومد میخواست و موفق هم شد، چند تا از اینا رو با کودتا از کار انداخت، ولی میخوام عرض بکنم که در زمانی که امریکا توی باطلاق گیر کرده بود، هم در افغانستان هم در عراق، به جای اینکه زیرساختهاشو بسازه 3 تا 4 تریلیون دلار خرج کرد، این کشورها نابود کرد، ولی خودش به چه روزی افتاد. گیر کردنش در افغانستان و عراق جزء اون شکست‌هایی بوده که از نظر تاریخی تا الانش هم نتونسته اینا رو جبران بکنه. خب البته تونست بعدش هم لیبی رو از پا در بیاره که اون خیلی راحت بود براش، سومالی رو از پا در بیاره، سودان رو از پا در بیاره، که بعدا به فکر این افتاد که هم لبنان رو، هم سوریه رو و هم ایران رو از پادر بیاره. اینجاست که برمیگردیم به اصلاح طلبا و آقای روحانی از یک سو و خامنه ای از سوی دیگر. خامنه ای کلی کارا کرده که نفرتی که هر راننده تاکسی که تو تهران کسی سوار میشه اولین فوشای ارزیش به خامنه ایه. ما میدونیم همه اینا رو ما میدونیم، ولی احساس خطر کرد. خامنه ای متوجه شد که امریکا در صدد تبدیل ایران به یک کشور فرومانده است، از نوع سودان، سومالی، لیبی، سوریه و غیره و غیره. اینه که شروع کرد به مقاومت، در حالی که ما میدونیم 20 سال اول حکومت در واقع رژیم جمهوری اسلامی دست در دست امریکا، اینا هم در حمله ای که امریکا به افغانستان کرد، همین آقای ظریف چه کمکی به امریکا کرد، هم در حمله به عراق، چه در جنگ اول و چه در جنگ دوم، دست در دست امریکا. عزیزان به یاد بیارن در جنگ اول طارق عزیز وزیر خارجه مسیحی عراق اومد به ایران، دست دوستی به ایران داد، چند ده یا چند صد هواپیما رو برای اینکه زیر بمباران های امریکایی 90-91 به ایران تحویل داد. ایران اون هواپیما رو پس داد؟ نداد، با امریکا همکاری کرد، هم در جنگ اول و هم در جنگ دوم. و بعد مطابق خواست امریکا ما میدونیم همون قتل عام ها رو انجام داد به خواست امریکا، و همین که جنگ رو به مدت 6 سال ادامه داد در اینکه هر دو کشور ایران و عراق خرد و متلاشی بشن، تبدیل به کشورهای فرومانده بشن، در اینکه امریکا بتونه برنامه 30 ساله تسلط بر خلیج فارس رو پیاده بکنه. بنابراین تا اون موقع همین جمهوری اسلامی دست در دست امریکا، هم از نظر سیاست خارجی و هم از نظر سیاست داخلی. تا اینکه بعد از فروپاشی شوروی به این نتیجه امریکا رسید که میتونه بر تمام جهان تسلط پیدا بکنه، و این همینطور که گفتم چه اثراتی گذاشت روی همینا که بعدن اصلاح طلب، اسم اصلاح طلب به خودشون گرفتن و به روز امروز و به وضعیت خفتبار امروز رسیدن. و از طرف دیگه هم یک جناح از جمهوری اسلامی احساس خطر کرد. حالا یک جناح که احساس خطر کرده در برابر اینها ایستاده، و جناح دیگه که عبارت باشه از همین آقای روحانی و دار دستش و اصلاح طلبا، کاملا حاضرن ایران تسلیم بشه. داستان اینه، یعنی اگه بخوایم در حقیقت این تاریخ رو که از نظر بین المللی و به ویژه آنچه که در امریکا اتفاق افتاده و بعد بیاریمش در ایران پیادش بکنیم، داستان اینه. بنابراین ما میدونیم علی‌رغم تمام خطاهایی که خامنه ای کرده، در سال در موقعی که در واقع تحریم ها برقرار شد به ایران، این سالهای در واقع بگیم 90-91 تا 93-94 خودمونه که می شود هر سبت که 2014-15 از 13 تا 15 جام زهر رو می نوشه، وارد مذاکره مستقیم میشه، اول مکاتبه میکنه خامنه ای با اوباما، و اوباما هم میخواد در واقع اجازه اینو میده، اجازه باید ازش بگیره که تا 3/14 غنی‌سازی بشه برای راکتور اتمی. ایران بنابراین میپذیره که حق غنی‌سازی حداقل داشته باشه در داخل، و بعد از این نامه‌نگاری ها با ویلیام برنز که الان رئیس CIA وارد مذاکره میشه، و همینطور که گفتم مذاکرات با آقای ظریف و برجام امضا میشه. برجام امضا میشه، گشایش میشه و در نتیجه رقص و پایکوبی، همینطور که گفتم. آنچه که الان خامنه ای و رئیسی میگن این برجامه، ولی امریکا این برجام رو نمیخواد، بلکه هنوز هدفش همونی که قبلا بوده از پادر آوردن ایرانه، که در واقع حتی الان مشخص شده که حتی در زمان اوباما هدفش مسئله موشکی ایران، مسئله منطقه ایران، مسئله حقوق بشر ایران، مسئله اسرائیل و و و و بوده. منتها فکر میکرد که واقعا طرفداران امریکا بتونن به قدرت برسن و از این طریق و بدون جنگ بتونه ایران رو در حقیقت یکی از توابع خودش بکنه. شما بدونیم صهیونیست‌ها به هیچ وجه حاضر نبودن حتی ایران رو به رسمیت بشناسن، کجا برسه رابطه با ایران برقرار بکنن. نتیجه این شد که فشار آوردن حتی بر اوباما که اون انحصارات یا که شرکت‌های خارجی که وارد ایران شده بودن من غیر مستقیم تهدیدشون کردن بیرون کشیدن، پولی به ایران برگردانده نشد، یعنی در واقع تحریم‌ها برداشته نشد در زمان اوباما. و بعدش موقعی که آقای چیز اومد دیگه روغنداغش بود، به این معنا که نه تنها تمام اون تحریم‌ها رو که برداشته شده بود دوباره برقرار کردن، بلکه ما می‌دونیم 1500 تا تحریم دیگه رو هم برقرار کردن، برای این که بتونن از طریق این تحریم‌ها به گرسنگی کشوندن مردم حتی در مورد واکسن، حتی ونتیلاتور، ماسک و غیره و غیره ایران رو از پا در بیارن تا بتونه تسلیم خواستهاشون بشه، که ما می‌دونیم خواستهاشون برداشتن یا تعطیل کردن برنامه موشکیه که آقای هاشمی رفسنجانی موافق با این بود و دنباله هاش که اصلاح طلب ها باشند و آقای روحانی کاملا موافق با این هم. دو، عبارت از مسئله حقوق بشر که ما نمیدونیم امریکا چطور میتونه دست حقوق بشر بده و بعدش هم به سوریه کمک نکنه، به حزب الله کمک نکنه، به یمن کمک نکنه، طرفداری از فلسطینی ها نکنه، همه اینا. حالا باید از آقای روحانی پرسید و یا از اصلاح طلبا و طرفداراشون باید پرسید که اگر ایران به اینا تن بده چه خواهد شد؟ برنامه موشکی ایران اگر متوقف بشه آیا دست اسرائیل و امریکا رو باز نمی کنه که به ایران حمله بکنه؟ علت اینکه الان نمیتونن حمله بکنن به ایران چیه؟ به دلیل سیستم دفاعی ایرانه و میخوان این سیستم دفاعی برداشته بشه. اگر ایران به سوریه کمک نمی کرد و روسیه وارد نمی شد، بارها من گفتم چه اتفاقی می افتاد. این ها دیگه من تو این برنامه صحبت کردم، مسئله تجاوز اینا به کشور سوریه از اول من داعش می اومد دمشق رو می دهد به حمام خون تبدیل می شد، سوریه تجزیه می شد، نفر بعدی عراق و نفر بعدی ایران بود. ما باید به اصلاح طلبا و آقای روحانی باید اینو خوب چند بار گوشت بکنیم و به همین ترتیب اگر به یمن کمک نمی کرد خب اینا برنامه های امریکا در تمام این در عرض این از سال 2000-2001 به بعد تا الان با شکست روبرو شده و در نتیجه با شکست امریکا در این برنامه ها در یمن شکست خورده، در سوریه شکست خورده، در عراق، در افغانستان شکست خورده و در نتیجه نوکراش در ایران به همون اندازه شکست خوردن. ولی شکست های امریکا فقط نظر خارجی نیست. ببینید نیکولاس کریستوف مال نیویورک تایمز در خود امریکا چی داره میگذره؟ خرج تا الانش در حدود 7 تریلیون دلار به قول دونالد ترامپ در خارج خرج کرده. ببینید زیر ساختاش در چه وضعیتی امریکا. کیفیت زندگی در امریکا در 10 سال گذشته در حال سقوط بوده است. این تو نیویورک تایمز داره میگه، در حالی که در جاهای دیگر در حال صعود بوده است. آخرین گزارش درباره شاخص پیشرفت اجتماعی نشان میدهد که در میان 168 کشور 3 کشور امریکا، برزیل و مجارستان تنها 3 کشوری هستند که از سال 2011 که این بررسی آغاز شده تا حال وضعشون بدتر شده. در بین 168 کشور امریکا یکی از اوناست. تازه سقوط وضع زندگی در برزیل و مجارستان کمتر از امریکا بوده است. مایکل پورتر پروفسور اقتصاد در دانشگاه هاروارد اعلام خطر می کند که این اطلاعات تصویر هشدار دهنده‌ای در مورد وضعیت کشور در اختیار ما قرار می دهد که راه علاجی را می طلبد. او می افزاید تو گویی ما یک کشور جهان سومی هستیم. این داخل امریکاست، اونم خارج امریکاست. علت این که جناح امریکایی در داخل ایران و در خارج در از هم فرو می باشه چیه؟ برای اینکه خود امریکا داره چه برشارش می زن. تقصیر کسیه؟ تقصیر خودشونه. به جان که زیر ساختاش الان ببینید همین آقای بایدن مگه قول نداد که 4 تریلیون دلار میخواد برای زیر ساختا گذاشتنش، تبدیلش کرده به 500 میلیارد دلار به جای 4 تریلیون دلار. حقوق و مزایای کارگرها رو برد بالا. مسئله محیط زیست رو مسئلهش رو حل کرده، یه لوله رو جلوش رو گرفت، ولی لوله های دیگه چی؟ به همینطور بگیر و برو. در این تحقیق اقتصاددانان برنده جایزه نوبل 50 معیار در مورد پیشرفت اجتماعی که مد نظر دارن: تغذیه، امنیت. تغذیه مردم امریکا رو نگاه بکنید، مکدونالد، سم قاتل. تغذیه، امنیت، تو خیابونای امریکا امنیت وجود داره؟ آزادی، آزادی بیان وجود داره؟ شما ببینید 33 سایت خبری ایران و ارتباط که کشورهای دیگه چی رو همین آقای بایدن پریروز بحثشون روز سه‌شنبه، اینا تحریم‌ها رو بر می‌دارن؟ در خود کشورشون چی داره می‌گذره؟ محیط زیست، سلامتی جسمی و روحی، آموزش و غیره و غیره. بنابراین امریکا در بین این کشورها در رتبه 28 و یا پایین‌تر قرار داره. می‌خواستم تمام این مقدمات رو چیدم برای این که ببینیم به چه دلیل یه آدمی مثل رئیسی رئیس جمهور امریکا ایران میشه. دلایل تاریخی داره، دلیل داره، همینطوری نیست. به چه دلیل جناح امریکایی از هم فرو می پاشد، چون کشور اربابشون در چنین وضعیتیه، هم از نظر خارجی، در حالی که 30 سال پیش اینا خودشون رو در قله چیز می دیدن که کاملا آمادگی برای این دارن که تسلط بلا منازع در کل جهان پیدا بکنن. این برنامه هاشون با شکست کامل روبرو شده. هفته آینده برنامه‌ای رو شده که جهان به کدام سو می رود، حالا ایران به کدام سو می رود خواهیم دید. کم کم و کم کم باید ببینیم، باید کابینه‌اش آقای رئیسی معرفی بکنه، باید ببینیم برنامه‌اش چیه و آیا اون چیزایی که قول داده در مصاحبه‌های مطبوعاتیش میتونه پیاده بکنه یا نه، و یا پیاده خواهد کرد. این آخرین چیزی که در واقع جمهوری اسلامی، آخرین چیزیه که در ترکش دارن. اگر موفق نشن معلوم نیست چه خواهد شد. بنابراین باید ببینیم در هفته ها و ماه های آینده چه خواهد گذشت. وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونم که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش میره به دانشجو تیوی و از اونجا به توییتر میره، بعدش به اینستاگرام، به تلگرام و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعدش هم به mmuhit.org. عزیزان اگر برن به بخش مقالاتش اگه مراجعه بکنن، جوابی رو که من به اکبر گنجی دادم به منیفست جمهوری خواهیش، مفصل اینه که چطور جمهوری اسلامی اصلا به قدرت رسید، پایه های تاریخی قدرتگیری خمینی چی بوده. تا هفته آینده با عزیزم خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.